و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوش من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، درود بر شما عزیزان شنونده برنامه نعمت جوانی. در پیشگاه شما قسمتی دیگر از این سلسله برنامه رو آغاز میکنیم به همراه صحبت‌های کارشناس برنامه جناب حجت‌الاسلام و المسلمین پناهیان. این قسمت رو تا لحظاتی بعد با موضوع عبرت از واقعیت‌های زندگی آغاز میکنیم. از کارآمدترین روش‌های تربیتی که در قرآن و سیره پیشوایان دینی آمده، روش عبرت و پند است. پند یا عبرت حالتی است که در اثر برخورد با اموری ظاهری و مشهود برای انسان پدید می‌آید و به معرفتی باطنی و غیر مشهود منتهی می‌شود. به این حالت اگرچه روش نمی‌گویند، ولی با توجه به عامل ایجاد کننده آن جنبه روشی پیدا می کند. تشابه زندگی انسان ها و اقوام و ملل مختلف با یکدیگر، حسابگری و اندیشه ورزی و نیز تأثیر پذیری انسان مبانی این روش را تشکیل می دهند. یعنی در اثر تعامل این ویژگی ها با یکدیگر، حالت عبرت و پند پدید می آید. پند و عبرت واژه هایی است که در قلمرو تربیت کاربرد گسترده ای دارد. همه ادیان الهی و مکاتب تربیتی پیروان خود را به درس آموزی از سرگذشت پیشینیان و مقایسه موقعیت خود با آنان دعوت می کنند. اسلام نیز به طور گسترده مسلمانان را به سیر در آفاق و انفس توأم با تفکر و اندیشه در سرگذشت دیگران فرا خوانده است. شکی نیست که این فراخوانی به دلیل تأثیر چشمگیری است که بر عمل و رفتار انسان داشته است. قرآن کریم 7 بار کلمه عبرت و اعتبار را به کار برده و اهل بصیرت را بر آن ترغیب کرده است. عبرت به خودی خود یک روش نیست، بلکه حالتی است که در اثر برخورد با اموری به انسان دست می‌دهد که خود این حالت یک پیامد بسیار شیرین تربیتی است. لکن با توجه به عامل ایجاد کننده این حالت میتوان آن را روش نامید. حال در پاسخ به این سوال که چه عاملی این حالت را در فرد به وجود می آورد، باید گفت 2 عامل. 1. گاهی خود فرد با خواندن جریانات تاریخی یا دیدن طبیعت و آثار به جای مانده از گذشتگان به این حالت می رسد که در این صورت پند و عبرت یک روش خود تربیتی می شود که میتوان آن را روش عبرتگیری یا عبرت پذیری نامید. 2. گاهی دیگران زمینه ها و مقدمات به وجود آمدن چنان حالتی را برای فرد فراهم می کنند. مثلا مربی تربیتی با قصد عبرت آموزی تربیت آموزان خود را به دیدن برج و باروها، کاخهای سلطنتی، مقابر و زیارتگاه ها ببرد که در این صورت یک روش دیگر تربیتی است و می توان آن را روش عبرت دهی یا عبرت آموزی نام نهاد. در این روش کار مربی نشان دادن آیات و نشانه هاست و این فراگیرنده است که باید از لابلای پدیده ها که آیات الهی هستند عبور کرده و به اعماق آنها دست یافت. در این قسمت از برنامه تقدیمتون میکنیم صحبت‌های کارشناسی و مفید جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو با نگاهی به سفارشات امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام به جوانان در نهج البلاغه.
موعظه از آدم‌ها نمی‌شنوی یا می‌شنوی چیزی که بهتر از موعظه شنیدن از آدم‌ها موعظه گرفتن از زمانه است، موعظه گرفتن از وقایعی که در اطراف آدم اتفاق می‌افته، موعظه گرفتن از واقعیت‌های غیبی و عینیه، واقعیت مرگ، واقعیت قیامت. من همه اینایی که به شما دارم عرض می‌کنم همش روایاتش اینجا هست. بذارید من یه سلسله روایت برای شما بخونم، شما دلتون یه کمی قرص بشه درباره این موعظه ها. میفرماید اسلام اساسا موعظه است، کاری جز موعظه نیومده انجام بده. فی صفت الاسلام تبصره لمن عظم و عبره لمن تعظ. کسی که حاضر موعظه بگیره اسلام برای او به درد میخوره. للکیسه فی کل شیء اتعاظن، برای آدم تیزهوش هوشمند در هر چیزی که نگاه بکنه موعظه ای هست. میفرماید امیرالمومنین علیه السلام من فهم مواعظ الزمان لم یسکن الی حسن الظن زمانه بالایام. کسی که موعظه های زمانه رو درک بکنه حسن ظن به روزگار پیدا نمیکنه. میفهمه این روزگار پیچ و خم داره، این روزگار رو نمیشه بهش تکیه کرد. به دو چیز نباید تکیه کرد، یکی به روزگار، اون دومین چیزم که میگم عبارت دیگری از همین روزگاره، چون سنت‌های پیچیده و پنهانی داره. به روزگار اتکا کردن انسان رو توی مقاطعی که فعلا اطرافش خبری نیست دچار بیخیالی و راحتی قرار میده، دچار تنبلی قرار میده. مثل خرگوشی که داشت با لاک‌پشتی مسابقه میگذاشت، دید حالا این تازه شروع کرده، این 10 قدم حالا مونده تا برسه به این، بعدش هم 100 قدم باید بره جلو، حالا من بخوابم. کسی که از زمانه خودش غافل بشه این دیگه نمیتونه از کسی که از موعظه های زمان نتونه بهره برداری بکنه نسبت به زمان اتکا و حسن ظن زیادی پیدا میکنه، بعد زمانه او رو زمین خواهد زد. اجازه بدید این بحث رو در یه جایی که ما نسبت به سنت های پیچیده و پنهان الهی در زمان صحبت میکنیم اون رو مفصلتر جای دیگری ببینیم. خدا به این سادگی قاعده زندگی رو دست کسی نمیده. اوج اونجایی که مطمئنی فلان قضیه به نتیجه میرسه ببینی خدا تو رو به نتیجه نمیرسونه، میخواد بگه ببین اوضاع زمانه دست منه. یه وقتا هم هست آدم به خودش اتکا داره، به خود بی خدای خودش اتکا داره، که اینم جزئی از سنت های دهر قرار میگیره. این به خود اتکا کردن ها، به دیگران اتکا کردن ها، به زمانه و موقعیت اتکا کردن ها، این موجب میشه که دیگه آدم موعظه زمانه رو درک نکنه. یا در یه روایت دیگه هم همینجوری بود که الان گفتم، در یه روایت هم هست که الان براتون خوندم، اگه موعظه های زمان رو درک بکنی میفرماد کفا بالموت واعظا، موت بالاترین واعظه. میفرماد قیامت بالاترین واعظه. من یه روایتی دیدم خیلی روایت عجیبیه تو نهج البلاغه در مورد موعظه. خیلی علی ابن ابی طالب پاش خرج میکنه. امیدوارم حرمت موعظه گرفتن از اطراف، از زمانه، از پدیده‌هایی که میبینیم پیشمون بالا بره. خیلی علی ابن ابی طالب خرج میکنه. آقا علی ابن ابی طالب تو بستر شهادت افتاده، داره بیهست میشه. میگه آقا هی بیهوش میشد، هی به هوش میومد. بعد برگشته به اطرافیان خودش علی ابن ابی طالب اینو میفرماید: لیعظکم حدوی و خفوت و اطراقی و سکون و اطرافی فانه اوعظ للمعتبرین من المنطق البلیغ و القول المسموع. میفرماید این که میبینید من دارم بی حرکت میشم، بی حال میشم، این که میبینید چشمای من داره میفته رو هم، این که میبینید دست و بال من دیگه نمیتونه تکون بخوره، شما که تو اطراف من نشستید مرگ من رو دارید میبینید، بگذارید این مرگ من، این شل شدن عضلات من و رو زمین افتادن من، این که دیگه من چشمم نمیبینه، بگذارید این اتفاقای من شما رو موعظه کنه. این از موعظه هر سخنگوی موعظه‌گر بلیغی برای شما رساتر هست. از هر سخنی که شنیده بشه در مقام موعظه برای شما بازتر هست.
عزیزان شنونده قدردانی میکنم از اینکه تا پایان این برنامه با ما بودید. امیدوارم روزگار به کام باشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون.